بازتاب.
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانوم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، سلام. با بازتابی دیگه همراه شما هستیم تا با هم به بررسی اهمیت و لزوم موضوع عفاف و حجاب در جامعه بپردازیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. واقعیت اینه که حجاب قسمتی از پوشش مطلوب ایرانی است. به عبارتی ما حجاب رو باید در بستر موضوع مد و لباس هم ببینیم. پوششی که با وجود همه تفاوت‌هاش برای زن ایرانی یک حرمت و عفت همراه داره. به همین دلیل در چند سال گذشته دغدغه‌ای جدی وارد عرصه فرهنگ ما شده و اون هم اینه که لباس مخصوص به خود داشته باشیم. یعنی ما لباسی ایرانی اسلامی تولید کنیم.
از صفر تا صد کار طراحی رو انجام میدیم با استفاده از نقوش ایرانی، خط نستعلیق که خط کهن ایرانی هستش، از اونها استفاده میکنیم.
خدا رو شکر میکنیم با این تولیدات خیلی از کسانی که قبلا میرفتن از خارج از کشور جنس میخریدن و وارد کشور میکردن و میفروختن، با این طریق تونستیم جلوی خروج ارز رو بگیریم. هم و هموطنان خودمون رو مشغول به کار کردیم.
ما تجربه صادراتیمون به آلمان و فرانسه و روسیه است.
اما واقعا چقدر باید این موضوع رو جدی بگیریم، براش وقت بذاریم و بودجه هزینش کنیم؟ خانم دکتر محبوبه الهی، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب طراحی لباس.
اگر بازگشت یا نگاهی به تاریخ فرهنگی خودمون داشته باشیم، به خوبی میبینیم که لباس‌های ایرانی شاخص هستند، الگو هستند. ما نوآوری‌های بسیار زیادی در حوزه لباس داشتیم که تمام اینها الگوهایی بودند حتی برای جهان امروز. یعنی چی؟ یعنی که امروزه ما پاشنه پنهان رو که در برندهای مطرح دنیا می‌بینیم، در کفش‌های دوره هخامنشی این رو داشتیم. پادشاه به خاطر اینکه رشیدتر و قد بلندتر به نظر بیاد، پاشنه‌های پنهان در درون کفش براش طراحی می‌شده. یا شلوار از ادعات ایرانیان هست. خیلی از شواهد بسیار زیادی وجود داره که همه اینها نماینده این هستش که ایرانیان دارای فرهنگ پوشش بسیار بسیار غنی بودند و خیلی از اروپایی ها، کسانی که از کشورهای دیگه می اومدن، لباس های ایرانی رو می پوشیدن با افتخار. تبرقی در دوره صفوی ما بکنی، لباس های ایرانی رو تن شاردن که یکی از کسایی هستش که برای سیاحت و سفرنامه نویسی میاد دقیقا، کتاباش موجود است، عکسش موجود است، تمام اینها در لباس ایرانی دیده می شده.
در چند سال گذشته انواع نمایشگاه های مد و لباس در کشور برگزار شد. این بازار ابتدا هنرمندان و تولید کنندگان رو به خودش جلب کرد و در نهایت کمک کرد فرهنگ ما با این مسئله بیشتر برجسته بشه.
مانتوهایی که داره همه دگمه داره. بیرون میری دگمه، هیچ کدوم مانتوها دگمه نداره.
تولید کننده ها همه اینجا کنار هم دیگه جمع شدن. تنوع محصولات خیلی بالاتر هست.
تمام غرفه ها محصولات حجاب رو یک جا جمع کردن. خیلی خوبه که ما راحت‌تر میتونیم انتخاب بکنیم.
آیا حساس بودن به پوشش دختران و پسران جوان در خیابان یک دغدغه سیاسی جناحیه یا به هویت ایرانی ما مربوط میشه؟ بدون شک برای حفظ حجاب به عنوان یک مقوله مذهبی و حتی سیاسی، باید اون رو وارد سبک زندگی نسل جدید بکنیم. به عبارتی هر جوان و نوجوان ایرانی با علاقه و حس خوب این حجاب رو میان دیگر الگوها انتخاب کنه. مدیریت کلان فرهنگی کشور هم باید این موضوع رو جدی تر بگیره و به این گره ها توجه کنه تا تولید لباس بومی یک ارزش بزرگ شمرده بشه و اصناف اون هم درآمد بهتری داشته باشن و هم انگیزه بهتری برای رشد و جهانی شدن. تقریبا همه قبول دارن الگوهای طراحی و همچنین سلایق در جامعه داره تغییر میکنه. جوانها با والدینشون بسیار تفاوت پیدا کردن. اسدی، تولید کننده ی لباس:
علایق و سلایق انسان ها متفاوته. من معتقد هستم هر انسانی یه جهانه، یه عالمه. ما نمیتونیم همه رو با یه چوب قضاوت کنیم. اما در حال حاضر من اینجوری که خودم برداشت میکنم، خط فکری جوانترها داره میره به سمت لباسهایی که اتفاقا رنگ و بوی غربی داره. یعنی در واقع ما اون بومی سازی و اون فرهنگ و زیرساختی که همواره داشتیم رو کمرنگ‌تر می‌بینیم، که امیدوار هستم طراحای ما بتونن همون رنگ رو با اون امروزی بودن تلفیق بکنن و یک کالایی که در خور و مناسب جوانان ما باشه رو مهیا فروش.
بازار ایران نیاز شدید به طرحهایی داره که جوان ایرانی رو به الگوی ایرانی اسلامی علاقمند کنه. حجاب یک مقوله مذهبی در حکومت اسلامی ماست. ابزارهای رسیدن به ایده های نو در حجاب و همراهی نسل نو با اون هم کار سختیه که نیاز به حضور فعال و خلاقانه تجار، هنرمندان، مسئولین و حتی جامعه شناسان داره. این مقوله رو هرچی جدی تر بگیریم به آینده فرهنگی خودمون بیشتر خدمت کردیم. دکتر دارا افشار، مدرس دانشگاه.
به هر حال تجارتی که محصول رو به دامنه اقتصاد میکشونه. اقتصاد پوشاک در ایران یک اقتصاد فرهنگی هم هست، به این باید خیلی تأکید بکنیم، وگرنه یه طراح به تنهایی نمیتواند در چرخه اقتصاد لباس کار عظیمی بکند. ببینید، مثلا میگم یه طراح لباس زمانی طراح لباسه که یک مؤسسه یا یک برند از تمام تجربیات اون و توان اون استفاده بکنه و همه هستی خودشو در اختیار طرحهای اون قرار بده و او رو باور داشته باشه و همه سیستم خودشو با اون هماهنگ کنه و اون طرح هم خودشو با همه سیستم و باورهای موجود در اون شرکت، در اون مؤسسه و در اون برند باید هر همه با هم مستحرک در هم بشن، با هم حل بشن در هم دیگه تا این اتفاق بیفته. طرح به تنهایی هیچ معنی ندارد. طرح در کنار برند طرحه. در کشور اروپایی هم اینجوریه، در کشور خارج از کشور هم اینطوریه. یه طراح مستقل نیست، طراح وابسته به اون سیستمیه که اجازه میده که طرحش رشد پیدا کنه، عرضه بشه، مصرف بشه، بازخورد پیدا کنه، فرهنگ بشه، ارزش بشه تو مجلات، توی سایت‌ها، توی برنامه‌های مختلف.
نوع پوشش و لباس هویت یک کشور هم هست. در بازار آشفته ایران هم طراحان لباس بومی نگران هستند و هم مشتری هایی که میبینند بیشتر طرها رنگ و بوی بیرونی دارند.
حمایت که بشه، ماها دستمون بازتره برای تولید کردن و الان یه مقدار از نظر حمایتی اونطور که باید و شایسته است برخوردار نیستیم.
مجبوریم بخریم چون دیگه اصلا چیزی جز اینا نیست. همش داره تغییر پیدا میکنه و مدل غربی میشه، اونی که ما اصلا انتظارشو نداشتیم.
فرهنگ تغییر داره میکنه، بعدم داره تغییر میکنه.
پدیده مد در دنیا امر پذیرفته شده ایه و خیلی آرام به درون ذهن مخاطبان وارد شده و سلیقه ها رو تغییر میده. اما این الگو چطور کار میکنه؟ دکتر مجید افتخاری، کارآفرین حوزه لباس.
جریان مد در دنیا اغلب به واسطه هفته های مد و رویدادهایی که مرتبط با مد هست در دنیا یک سری ترندهایی در واقع ازش شکل میگیره، یک سری جریانهایی شکل میگیره که اون جریانها میاد تو طراحی لباس و در واقع میاد تو سطح جامعه. تو داخل هم الان از این مسئله مستثنا نیست. هر جریان مدی که از خارج از کشور میاد الزاماً بد نیست و هر جریان مدی هم که از داخل درست میشه الزاماً درست نیست. برندهای داخلی ما هم از این جریان‌ها استفاده می‌کنند، هم اتفاقات و رویدادهایی که در داخل کشور شکل می‌گیره که حالا مثال‌های بسیار زیادی براش وجود داره که جریان مد درست میشه، ولی تولید کننده برای بازار هدف مجبور این مد رو کاستومایز یا بومی سازی کنه. لذا اینها در واقع جریان‌های مد میان توی مارکت در واقع داخل و اونجا با توجه به سلایق مصرف کننده بومی سازی میشن و ارائه میشه به مصرف کننده.
بسیاری از طراحان لباس فهمیدن برای اینکه بتونن در جهان هم حرفی برای گفتن داشته باشن باید به سبک خاص بومی نزدیک بشن که لزوماً در جای دیگه یافت نمیشه. اون چیزی که ما اون رو الگوی ایرانی اسلامی در طراحی هنری میدونیم.
فکر میکنم مشکل اصلی اینجاست که خیلی وقتا ما چیزی رو حالا یه ست لباس رو از یه غربی ها، یعنی از پوشش غربی ها میبینیم و همون رو میخوایم رو لباسای خودمون پیاده کنیم که با پوشش ما در ایران خب اینا با هم همخونی و سازگاری ندارن. هر چقدر ما بخوایم اون رو شبیه تر کنیم ولی با توجه به معیارهای خودمون از زیبایی شناسی دور میشیم. مشکل همینجاست به نظر من که نباید کپی کرد، باید اول شخصیت خودمون و معیارهای خودمون رو و تمام اینها رو بدونیم، بعد با توجه به سلیقه‌مون اینها رو با هم ترکیب کنیم و یک لباسی ست کامل برای خودمون به وجود بیاریم.
شاید در مراحل اولیه ورود به بازار مد مجبور به کپی برداری از طرح‌های غربی بودیم که بازار هم بپذیره، اما کم کم قدرت و اعتماد به نفس طراحان ایرانی بیشتر شد. اونها به بازار جهانی هم راه یافتند. دکتر مجید افتخاری، کارآفرین حوزه لباس:
قطع به یقین لباس و پوشش بخش بسیار قابل توجهی از هویت یک جامعه است. چه شخص چه خود جامعه وقتی میخواد راجع به هویتش، راجع به ارزش‌هاش، راجع به فرهنگش صحبت کنه، یک بخش اجتناب ناپذیرش بحث لباسه. اما ما باید ببینیم در ابتدای هم چقدر در حوزه سلیقه نوجوانها و جوانها در کشور کار کردیم، چقدر کار فرهنگی کردیم، چقدر اومدیم از المانها و عواملی که به عنوان شاخصه اصلی فرهنگی ماست تو لباسمون استفاده کنیم، چقدر راجع به لباس این قومیت‌های مختلف اومدیم کار کردیم. این همه بستری که وجود داشت که میتوانستیم صادرات کنیم مدمون رو، یعنی میتونستیم تو بازارهای مختلف تو جریان‌های متفاوت مد بیایم این المان‌ها رو، این منابعی که میتواند در واقع کمک کنه به طراحی لباس رو استفاده کنیم. اینجا متاسفانه میخوام این بخش رو خدمتتون عرض کنم که ما خیلی تو این حوزه کار نکردیم، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ رسانه‌ای، چه از لحاظ اینکه بیایم بومی سازی کنیم چه جریان‌های مدی که در اون ور آب هستن، چه چیزهایی که در داخل ریشه در داخل داره، چون کار خیلی عمیقی رو نکردیم. در واقع هر کسی میتونه بیاد تو این حوزه مشتری کنه و به نفع خودش یه برداشتی رو انجام بده و قطع به یقینم خب یه موقعی سری مسائل رسانه‌ای هم توی این حوزه شکل میگیره متاسفانه.
اگه حالا شلختگی و بی‌سلیقگی در بازارهای ایران رو می‌بینیم، به خاطر عدم اتصال جامعه هنری با جامعه تولیده. الان عنصر زیبایی گمشده بازار لباس در ایرانه و مسئله دوم اقتباس آشکار این لباس از فضای فرهنگی خارج از ایرانه و همچنین پیام‌های پنهانی که در نمادسازی لباس وجود داره. به عبارتی گاهی جوان از لباس و پوشش خودش برای اعتراض به خانواده، جامعه، حکومت و حتی اعتراض به نسل خودش استفاده میکنه. امین بستامی، فیلمساز و فعال فرهنگی:
ببینید، یکی از چیزهایی که در جامعه ما پرسشش اصلاً باب نیست اینه که منشأ این مد از کجا میاد؟ این مدی که آمده از کجا ایده گرفته؟ این لباسی که من میپوشم معنیش چیه؟ بابا جان یه مدی میاد، یه رنگی میاد، یه مدلی میاد، طرف از خودش نمیپرسه بابا من چرا باید اینو بپوشم؟ چون همه میپوشن، چون جامعه پوشیده. خب شاید معنای بدی بده. خب معنا چیه؟ مده. ببینید، در روایتی از امام صادق ما داریم که ایشون فرمایش میکنن خدا به یکی از انبیاش وحی کرد که مراقب باشید سه تا کار رو نکنید: غذای دشمن رو نخورید، لباس دشمن رو نپوشید، از روش دشمن هم پیروی نکنید. ببینید، وقتی میگه لباس و غذای دشمن، یعنی لباسی که با عقاید شما، ایمان شما، سنت شما در تضاده. عزیزان، لباس و غذا در تفکر شما اثر داره. این علم روانشناسی روزه، در تصمیم گیری شما، در افعال شما، در تفکر شما، منتها تاثیرش رو در مدت زمان طولانی شما متوجه میشین.
جهان جدید بسیار پیچیده تر از اونه که ما بتونیم با الگوهای سنتی جامعه شناسی اون رو بفهمیم. این ماجرا در بازار مد و لباس بسیار عیان شده و الان مسئله اجتماعی ماست. اما فعالین حوزه لباس معتقدند که لباس عرصه تابو شکنی و ایجاد ناهنجاری اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه مسئله مد به سلیقه سیال و متغیر انسان امروز برمیگرده که به سرعت از شکلی به شکل دیگر در میاد. دکتر مجید افتخاری، کارآفرین حوزه لباس:
این جریان مد دیگه تو دنیا به این شکل نیستش که یک نفری بیاید یه لباسی رو طراحی کند، یک شخصی بیاید این لباس رو طراحی رو خوشش بیاد تولید کنه به مردم ارائه بده. یه مقدار روند کار متفاوت تره. اول که بحث ناهنجاری، بخش عمده‌ای که شما مشاهده میکنی به نوع پوشش رفت داره، نه به تولید کننده. ببینید، یک لباس رو به طور مثال یه مانسو رو تولید کننده تولید میکنه، مصرف کننده ممکنه دکمش رو نبنده، دکمش اصلا در بیاره هر لباس، یا به یه شکل ناهنجاری استفاده کنه. همون لباس رو شخص دیگه میتونه به شکلی استفاده کنه که ناهنجاری ایجاد نشه. مثلا وقتی ما صحبت مانتو کوتاه میکنیم، بسیاری از خانم مانتو کوتاه رو زیر چادر استفاده میکنن. پس نوع پوشش مهمترین عاملی هستش که ناهنجاری رو شکل میده، نه بحثی که تو تولید بخواد این مسئله شکل بگیره. این که ببینید، شما وقتی تو حوزه فرهنگی کار نمی کنید، وقتی تولید مد ندارید، وقتی رسانه و هسته مرکزی فرهنگی تو کشور هستش، نمیتونه جذابیت ایجاد کنه برای نسل جدید. حالا قطع به یقین گرایش پیدا میکنم به یک سری مطالبی که شاید سطح ناهنجاری تو سطح جامعه نمود پیدا کنه. نکته‌ای که وجود داره این است که ما برمیگردم باز به مطلب اولم که باید تو این حوزه کار بکنیم. اینکه چرا یک جوانه این یه در واقع نگاه جامعه شناسی باید بهش بشه که چرا جوان ما استقبال میکنه از برخی از مدها یا از برخی از نوع پوشش ها، این یه بخش عمدش برمیگرده به ناکارآمدی و ناتوانی ما توی نوع جذب کردن این فرد. لذا باز تاکید میکنم بیشترین عنصری که شاید الان خیلی نگرانی تو سطح جامعه بهش وجود داره اینه که یک بحث پوششه، دو هم این که ما یه مقطعی کلن رها میکنیم و این به یک چالش اساسی تبدیل میشه، بعد حالا میخوایم بیایم به صورت کوتاه مدت و به صورت ضربتی مسئله رو حل کنیم. ببینید اگر یه فرهنگ یک جامعه نوع پوششمون امروز به اینجا رسیده، محصول چند دهه است، محصول چندین ساله و یه تغییراتی که مجموعه از اتفاقات و رویدادها تو سطح جامعه هست، یه تغییراتی تو نوع پوشش و فرهنگ مردم ایجاد کرده، ما اینو یک شبه نمیتونیم درست کنیم، بلکه باید زمان بذاریم و با یک فرایند منطقی پیش بریم. لذا به نظر من باید یه مقدار کار ریشه‌ای‌تر و درست‌تر شکل بگیره. ببینید رسانه خودش یکی از جریان‌هایی است که میتونه تولید مد کنه، مد رو تو جامعه منتقل کنه. ما واقعا ببینیم تو این حوزه چه کاری رو داریم انجام میدیم. امروز باید یه مقدار به نظر من تابو شکنی صورت بگیره، کما اینکه تو گذشتن وقتی راجع به مد صحبت میکردیم مد خودش یه تابو بود تا اینکه رهبری ورود پیدا کردن و فرمودن که من علاقمند مدم، اما مدی که برخواسته از داخل با اون فرهنگ اسلامی ایرانیمون باشه. لذا باید به نظر من امروز هم یه سری تابو شکنی ها انجام بشه، یک سری پیش قدم بشن و بیان راجع به مد، راجع به پدیده ها صحبت کنن.
ما وقتی در کشورمون مفهوم مد رو پذیرفتیم، عملا وارد یک جریان بزرگ جهانی شدیم. هم از اون تغذیه میکنیم، هم به اون محتوا میدیم. با این شرایط نگاه ما به لباسهایی که اصطلاحاً به اونها ناهنجار میگیم هم باید متفاوت باشه. رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان همدان 17 تیر ماه سال 1383 فرمودند:
تقلید فرهنگی خیلی خطر بزرگی است. اشتباه نشه این حرف با این که بنده با مد و با تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم. نه نه خیر، اونی که بهش میگن مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشه، اگر روی چشم همچشمی و رقابت‌های کودکانه نباشه، چیز بی‌عیبیش، عیبی نداره. خب لباس، رفتار، آرایش اینا تغییر پیدا میکنه، مانعی هم نداره. اما مواظب باشید این مدگرایی قبل نماش به سمت اروپا نباشه، این بده. اگر مدیست های اروپا و آمریکا و تو این مجلاتی که مدها رو می نویسن، اگر فلانجور لباس رو برای مرد یا زن اونا نوشتن و ترسیم کردن، ما باید اینجا در همدان یا در تهران یا در مشهد اونو تقلید کنیم، این بده. خودتون طراحی کنیم، خودتون بسازیم.
گرایش افراطی به مد در حال حاضر یکی از معضلات جامعه ایرانه که بسیاری از افراد جامعه رو به نوعی درگیر خودش کرده. اما توجه به پوشش عفیفانه اسلامی و ایرانی هم از ضرورت بالایی برخورداره. رئیس جمهور کشورمون درباره اهمیت پوشش در تمام فرهنگ ها گفته:
حجاب و عفاف یک ضرورت دینی است، یک امر الهی و قرآنی و روایی است. همه مذاهب اتفاق نظر دارن در حجاب و عفاف. اختلاف در این قضیه بین هیچ کدام از مذاهب وجود نداره، یعنی همه متدینین به دین اسلام نسبت به حجاب تأکید دارن. حجاب مسئولیت است برای فرد و جامعه، مسئول سازی میکنه هم فرد رو هم جامعه رو از هر گونه آسیب و لغزش، و میتواند برای همه کسانی که متدین هستند موجب مسئولیت بشه.
هفته گذشته رئیس قوه قضاییه هم با تاکید بر لزوم اجرایی شدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد که هیچ دستگاهی نباید به بهانه تأخیر در تصویب لایحه جدید عفاف و حجاب اجرای تکالیف خود در این زمینه را معطل نماید.
همه از مسئولین بخوان، همه بگن آقا ما حاضر هستیم کمک بکنیم به مسئولین. این خیلی مبارک هستش. اولا از این استقبال میکنیم، ثانیا از این باید حمایت میکنیم، ثالثا هم باید همه تلاش بکنیم که تا اونجایی که برامون واقعا ممکن و مقدور هست این مسببات و قوانین رو اجرا بکنیم.
رئیس مجلس هم روز دوشنبه درباره سرعت بخشیدن به تصویب لایحه عفاف و حجاب گفت لایحه حجاب و عفاف باید به همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و قضایی توجه کند و این لایحه پس از بررسی در کمیسیون به صورت خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می شود. توجه به موضوع عفاف و حجاب که امروز مطالبه مردم هست به صورت جدی مورد توجه مسئولین هم قرار گرفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته در دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزه‌های علمیه تبلیغ دین و اهداف دینی را مهمترین وظیفه حوزه‌ها خواندند و با اشاره به لوازم تبلیغ مؤثر و بروز، یعنی شناخت مخاطب، شناخت آرایش حقیقی صحنه تبلیغات جهانی برای داشتن موضع تهاجمی و برخورداری از روحیه جهادی تأکید کردند، نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آینده کشور باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه و متکی بر شیوه ها و ابزارهای نوین باشد. ایشان کوتاهی در این زمینه را باعث ضربه به اسلام دانستند و با اشاره به مفهوم استحاله فرهنگی فرمودند:
اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، استحاله فرهنگی، دچار استحاله فرهنگی میشیم. استحاله فرهنگی اگر لا سمح الله پیش بیاد، درست کردنش، جبران کردنش دیگه کار یک ذره و دو ذره نیست. امام مکرر در مواردی می‌فرمودن که اگر چنین اتفاقی بیفته سیلی اسلام خواهد خورد که تا سالهای متمادی اثرش بر روی او باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور در پیامی به نخستین رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه نوشت اهتمام و اراده دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف در راستای استحکام و ترفیع نهاد خانواده است و در سند تحول دولت نسبت به موضوعات مهمی همچون افزایش نقش خانواده در اجتماع، نگاه تحولی در قوانین و آیین‌نامه‌ها در حوزه خانواده، حمایت از اعضای خانواده در برابر آسیب‌های اجتماعی به ویژه کودکان و زنان تلاش مستمر و نظاممند دارد. امیر حسین یزدانی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری درباره برنامه‌ریزی‌های کلان حمایتی دولت در حوزه خانواده میگه
ابلاغی سال 93 دو بند توی این مجموعه سیاست‌های کلی هست که خیلی مستقیم و خیلی راهبردی به این موضوع اشاره میکنه و مطالبه میکنه از قانونگذاران و مجریان. بند 5 این بسته سیاست‌های کلی عبارت است از ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. خب ببینید، ما یا قوانین رو قبول داریم و می‌خوایم اجرا کنیم و دنبال اصلاح بعضی مسائل هستیم یا نه. اگر هستیم، دستگیره قانونی و اجرایی ما باید قانون باشه. بله. سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده سیاست‌های کلی هستند که خطوط کلی حرکت قانونگذاران و مجریان رو تعیین می‌کنه و الهام بخشی می‌کنه برای ادامه مسیر تو همون حوزه. بند 5 خیلی مستقیم مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی رو اشاره می‌کنه و فکر می‌کنم ما اگر بخوایم اجرا کنیم، بخوایم تو حوزه هم قانونگذاری هم اجرا اقدامی را انجام بدیم، خیلی واضح و مشخص به این بند میتونیم ارجاع بدیم. بند بعدی که مد نظر هست بند 13 هست که تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی اعم از ایرانی اسلامی و انقلابی رو اشاره میکنه و به نظرم خیلی واضح و سلیس و روشن یک بند ایجابی هست، برخلاف بند 5 که قسمتیش ایجابیه و قسمتیش سلبی. خب میدونید سیاست‌های کلی نظام که ابلاغ میشن از سوی مقام معظم رهبری اینجور نیست که بیاد تفصیل کنه، کلی بستش بده، بازش کنه، در کمترین لغات ممکن و با کوتاه‌ترین عبارات و جامع‌ترین و مانع‌ترین عبارات و کلمات ممکن اهداف و مسائل مد نظر خودش رو میرسونه.
خانم دکتر لیلا وطنخواه، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، درباره نهادینه شدن فرهنگ زیست عفیفانه معتقده که اتفاقا بانوان با پوشش عفیفانه نقش‌های پررنگی در جامعه داشتن.
ما داریم میبینیم که خب این بانوان ما با چه در واقع افتخار و فنی‌هایی در عرصه ورزش و قهرمانی، در عرصه در واقع تخصص حوزه زن و خانواده، در عرصه پزشکی، بهداشت و درمان و در عرصه تحصیلات که 64% دانشجویان ما، بالای 60% دانشجویان کنکوری ما دختران ما هستن و آمار فارغ التحصیلان ما توی این عرصه چقدر زیاد هستن و متخصصین هم. اما چیزی که الان یکم باعث نگرانی میشه و باید دولت مردها از گذشته به این پرداختن، این بحثه که خیلی شاید شبهه بندازن که حالا حجابه شاید یه محدودیتیه، انقدر این رو به صورت افراطی بهش یه زمانی بهش پرداختیم، یه زمانی هم داریم در حال تفریط به اون نگاه میکنیم که یه بیقید و بندی رو از 7-8% نهایتا 10% قشر مردم، از قشر زنان شاید درگیر این مسئله هستن، 7-10% یعنی نهایت تازه همون حد اقلش رو در نظر میگیرن، چون میگن تازه دقیق ترش همون 7% قائل هستن به اینکه شاید مانع آزادی ماست، ما در واقع میخواییم جوری دیگه در عرصه باشیم، در حالی که اکثریت در واقع زنان ما و خانواده های ما قائل هستند به بحث حجاب و همون حجاب اجتماعی که مطمئنن وقتی ما مقوله حجاب مطرح میکنیم یعنی پیشرفت زن، یعنی حضور اجتماعی مؤثر. ما باید شکلی کودکانمون از 6 سالگی که حالا اونها رو تو مهد متاسفانه کمتر میتونیم تو دست داشته باشیم چون خیلیشون خصوصی سازی شدن و یه سری مسائل، ولی ما تو مدارسی که تو دست داریم میتونستیم تو سند تحول تنهای خوبی اجرا بکنیم که حداقل از سن تکلیف دخترانمون و پسرانمون عفت رو و حیا رو درونی سازی و نهادینه بکنیم در وجودش. واقعا الان هم جای کار داره، یعنی ما یه طرحی رو خودمون سال 85 تا سال 92 اجرا کردیم به نام طرح حافظان حجاب برتر که وقتی 1000 نفر رو پایلوت در نظر گرفتیم و طرح این طرح رو تو مدارس بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با آموزش پرورش بستیم براشون اجرا کردیم، این 1000 نفر کسانی بودن که اصلا خانوادگی قائل به حجاب برتر نبودن و وقتی براشون درس عفاف رو نهادینه کردیم و روانشناسانه باشون تو ساعت‌هایی که پرت مدرسه بود باشون کار کردیم، اینا با عشق می‌ورزیدن، یعنی هر موقع ما سرزده بهشون سری می‌زدیم همشون یا هد داشتن یا آستین دست می‌کردن، اصلا مقوله حجاب اون کارو نمیشد، عفت در کلام، در رفتار، در پوششه. وقتی عفت رو ما تونستیم تبیین کنیم و جا بندازیم برای کودکمون و به نوجوانمون که تا 14-10 سالگی فرصت داریم از روانشناسی آداب آموزی یاد این عزیزان بدیم، یه چارچوبی رو باید براش تعریف بکنیم تو اون سن براش اگه اتفاق بیفته، مطمئنا ما یه شخصیت اثرگذار تربیت می‌کنیم.
امیر حسین یزدانی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، درباره مفاد لایحه عفاف و حجاب میگه:
لایحه معروفی که به هر حال ارسال شد چند جنبه داره، هم جنبه اجرایی داره، هم جنبه حقوقی قضایی داره، هم جنبه فرهنگ سازی داره، هم جنبه اصلا حالا یه جاهای کیفری اصلا داره. تمام مواردی که نخبگان گفتن، نخبگان فرهنگ اجتماعی، توی این لایحه سعی کرده گنجونده بشه. من 2-3 تاشو عرض کنم. یکی این که سراغ سرچشمه ها رفته، یکی هم بحث سازمان یافته هاست که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رو مأمور کرده، و یکی هم مدیران خود دولت و صنوف و مدیران کلان کشور هست. ببینید این یعنی شما رفتی سراغ سرچشمه و از برخورد تکدونهی با یک نفری تو خیابون میخوای کمی برحذر باشی.
مسئله حجاب را باید فراتر از یک پوشش ساده نگاه کنیم. انسان امروز با دنیایی از تفاوت و تنوع روبروست که راه‌های مختلفی برای پوشش جلوی او باز می‌کند. راه‌هایی که هر کدام اندیشه و تفکر خاص را به همراه می‌آورد. بدون شک باید با آمادگی بیشتری سراغ نسلی برویم که با این مسائل زندگی می‌کند. تغییر این رفتار پوششی به راحتی صورت نمی‌گیرد. تأثیر فکر مخاطب چند هزار نفری یا حتی چند میلیون نفری برنامه‌ریزی، صبر و البته خلاقیت می‌خواهد. به پایان باستاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.